چشه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بار دیگر رکورد شکست. سفارت ایران در بلژیک میگوید اسدالله اسدی تهدیدی نکرده بود. و خانه آزادی ایران را یکی از بدترین کشورها در زمینه آزادی اینترنت دانست. خوش آمدید به این بخش خبری. میزان قربانیان ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت بار دیگر رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به 279 فوتی در 24 ساعت گذشته رسید. تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 نیز با ثبت رکورد تازه‌ای 4830 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه با اعلام این آمارها درباره مجموع تعداد جانباختگان و مبتلایان گفت:
مجموع جانباختگان تا به امروز به 29349 نفر رسیده است. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 513219 نفر هستند.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی مقام‌ها و کارشناسان مختلف قرار دارد. از جمله ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت ایران، روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بسیاری از قربانیان کرونا به دلیل منفی بودن تستشان جزو آمار جانباختگان اعلام نمی‌شوند. در همین زمینه وزیر بهداشت ایران از محدودیت تردد در 5 شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه در تعطیلات پیش رو به دلیل شدت گرفتن همه‌گیری کرونا خبر داد. سعید نمکی با اعلام این موضوع در حاشیه نشست هیئت دولت همچنین از شدت گرفتن ویروس کرونا در ایران طی روزهای اخیر صحبت کرد.
متاسفانه ویروس دچار یک تغییرات موتاسیونی و جهش‌هایی شده که البته گرچه این جهش‌ها در بیماریزایی ویروس هنوز مشخص نیست که چقدر افزایش پیدا کرده، ولی در سرعت انتشار و در گرفتار کردن جمعیت بیشتر برامون محرزه که سرعت عمل بیشتری ویروس پیدا کرده و همین دلیل یک زنگ خطر برای کشور برای رعایت فاصله گذاری.
در هفته گذشته آمار ابتلا به کرونا و مرگ و میر بر سر بیماری ناشی از آن در ایران به طرز چشمگیری افزایش یافته است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک روز سه‌شنبه گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر تهدید مقام‌های بلژیک توسط اسدالله اسدی دیپلمات بازداشتی ایران را تکذیب کرد و آن را مبالغه خواند. رویترز در گزارشی به نقل از پلیس بلژیک گفته بود آقای اسدی که به اتهام برنامه‌ریزی برای انفجار در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده و تحت محاکمه است، گفته که محکومیت او در دادگاه ممکن است به انتقام‌گیری یک برخی گروه‌ها از مقام‌های بلژیکی منجر شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک در بیانیه‌اش گفته که اسدالله اسدی چنین تهدیدی نکرده است. رویترز گزارش داده بود که این دیپلمات ایرانی در بازجویی توسط پلیس بلژیک گفته است که این کشور درک نمی‌کند که در صورت صدور حکمی علیه وی که غیر مطلوب باشد چه اتفاقی خواهد افتاد. پلیس بلژیک تاکنون به گزارش خبرگزاری رویترز و بیانیه سفارت ایران واکنشی نشان نداده است. بنیاد خانه آزادی در گزارش سالانه اش درباره آزادی اینترنت در جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر از ایران به عنوان یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت نام برد. این نهاد مدنی آمریکایی در گزارش خود به سرکوب معترضان در آبان 98 اشاره کرده و گفته است دولت جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌ها دسترسی شهروندان خود به اینترنت را قطع کرد. خانه آزادی در گزارش خود با اشاره به اینکه برخی دولت‌ها به بهانه همه‌گیری کرونا بر شدت کنترل و سانسور اینترنت افزودن، تاکید کرده که ایران، روسیه و چین حوزه خصوصی شهروندان را نادیده گرفته و به بهانه حفظ امنیت به اطلاعات حساس کاربران دسترسی دارند. گزارش خانه آزادی همچنین به حرکت‌هایی در چین و ایران برای ساخت اینترنت داخلی و قطع ارتباط با دنیای آزاد ابراز نگرانی کرده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ایران پایان تحریم تسلیحاتی ایران از روز یک شنبه هفته آینده را دستاورد برجام خان. او گفت که از این به بعد می توانیم به هر کشوری که خواستیم اسلحه بفروشیم یا اسلحه بخریم. آمریکا لغو تحریم تسلیحاتی ایران را نمیپذیرد و گفته است با کشورهایی که با ایران مبادله تسلیحاتی داشته باشند برخورد خواهد کرد. کشورهای اروپایی و روسیه و چین با این نظر آمریکا مخالفند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. آمریکا در حالی دو سال پیش از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شده بود که روز سه‌شنبه از پذیرفته شدن کشورهایی مانند چین و روسیه در این شورا به سختی انتقاد کرد. کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، با عمیقاً فاسد خواندن این شورا در توییتی تصریح کرده که انتخاب این کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاییدی بر تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از این نهاد است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
چین، روسیه و کوبا روز سه‌شنبه 22 مهر ماه به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شدند، اما عربستان سعودی آرای لازم را کسب نکرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم از انتخاب این سه کشور به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرد و گفت انتخاب چین، روسیه و کوبا نشان می‌دهد که تصمیم واشنگتن برای خروج از این شورا درست بوده است. به گزارش اسوشیتد پرس، کوبا و روسیه بدون مخالفتی به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شدند، اما چین توانست در جریان رقابت برای کرسی‌های منطقه آسیای این شورا از عربستان پیشی بگیرد. شماری از کارنامه حقوق بشری عربستان سعودی انتقاد کردند. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن اسلو در نروژ، در مورد پذیرفته شدن کشورهایی همچون روسیه، چین و کوبا در شورای حقوق بشر سازمان ملل به رادیو فردا چنین میگوید:
برای نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر این باعث تأسفه که کشورهایی که خودشون ناقض جدی حقوق بشر هستند به عضویت شورای حقوق بشر در میان. البته انتخابات اعضای جدید شورای حقوق بشر در این دوره نکات مثبتی رو هم داشت. یکی این که عربستان سعودی برای بار دوم انتخاب نشد به عضویت در این شورا و فقط 90 آورد. دوم اینکه چین با وجود اینکه دوباره انتخاب شد ولی برعکس سال 2016 که با حد اکثر آرا انتخاب شده بود، یعنی 108 تا رای، امسال فقط 139 رای آورد و با پایین ترین میزان آرا از منطقه آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد که این برای چین یک شکست محسوب میشه.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اردیبهشت سال 1397 هنگام اعلام خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به حضور کشورهایی مانند کوبا، ونزوئلا، چین و جمهوری کنگو در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بود: باید مایه شرمساری سازمان ملل باشد که برخی دولت‌ها با سوابقی افتضاح در عرصه یه حقوق بشر به عضویت این شورا در آمدند. مایک پومپئو این بار روز سه‌شنبه 22 مهر ماه در توییتی نوشته است: تعهد ایالات متحده به حقوق بشر بیشتر از بیان کلمات است و آمریکا ناقضان حقوق بشر را در سینکیانگ، میانمار، ایران و نقاط دیگر شناسایی و مجازات کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن بن در آلمان، در مورد این موضع‌گیری آمریکا معتقد است:
رابطه آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سال 2006 جای کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون قبلی رو گرفته، رابطه پرچالش نوسانی بوده. همون سال تأسیس هم دولت آقای جورج دبلیو بوش از عضویت در این شورا امتناع کرد. آقای بولتون که اون موقع سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، استدلالش این بود که این شیوه انتخاب اعضای 47 عضو این شورا طوریه که کشورها میتونن با اکثریت ساده به عضویتش در بیان و این راه رو باز میکنه که کشورهای غیر دموکراتیک هم عضو بشن، معتقد بود که باید با 2/3 اعضا رأی اعضا انتخاب بشن. از طرفی خب میگفت که این موازی منتقدانه نسبت به اسرائیل داره و مجموعاً این شورا تا زمان آقای اوباما مسئله این بود که آمریکا بهش نپیوستن، آقای اوباما پیوست و با این استدلال که میشه رفت در درون شورا هم وزن آمریکا رو به کار گرفت که یارگیری بکنه و نذره که کشورهای غیر دموکراتیک اونجا که ممکنه انتخاب بشن به عضویت این شورا، و در این حال اگر اصلاحاتی هم قرار در این شورا پیش بره با اجماع و با یارگیری و این حرفا میشه در خود شورا پیش برد. دوباره خب ما میدونیم دوره آقای ترامپ به اصطلاح برگشتن به همون سیاست آقای دوران آقای جورج دبلیو بوش، از شورا خارج شدن. در این حال انتقادهایی هم که الان دارن مطرح میکنن قسمن نهاد حقوق بشری معتقدم که گزینشی است، یعنی فرض کنید عربستان سعودی که انتخاب نشده یا دوره‌ای در همین شورا بوده، حتی پست کلیدی هم به عهده داشته، ولی هیچ‌وقت آمریکایی‌ها نسبت به این امر انتقادی نداشتند. یا فرض کنید همین الان عضویت ازبکستان، عضویت لیبی، عضویت فیلیپین، کشورهای از این دست کمتر مورد انتقاد آمریکا بوده. یعنی بسته به اینکه کشورهای غیر دموکراتیک تا چه حد به آمریکا نزدیک یا دورند، براشون حساسیت برمی‌انگیزه، نه لزوماً دموکراتیک بودن این کشورها و مسائلی از این دست.
کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، هم از انتخاب چین، روسیه و ونزوئلا به عنوان اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل به شدت انتقاد کرده است. خانم کرافت در توییتی تصریح کرده که با عضویت چین، روسیه، کوبا و ونزوئلا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، اهدافی که این شورا برای آن طراحی شده و منشور جهانی حقوق بشر به سخره گرفته می شود. در حالی چین به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده که آمریکا و نهادهای بین المللی به شدت از اقدامات چین علیه اقلیت مسلمان اویغور ساکن ایالت سینکیانگ انتقاد می کنند. 47 کرسی شورای حقوق بشر بر اساس سهمیه به مناطق اختصاص داده می شوند تا این کرسی ها تنوع جغرافیایی را تضمین کنند. در انتخابات روز سه‌شنبه 15 کرسی از 47 کرسی شورای حقوق بشر انتخاب شدند. مکزیک، کوبا و بولیوی از حوزه آمریکای لاتین و دریای کارائیب، از اروپای شرقی هم روسیه و اوکراین انتخاب شدند. ساحل آج، ملاوی، گابون و سنگال برای آفریقا انتخاب شدند. برای کرسی‌های اروپای غربی نیز بریتانیا و فرانسه انتخاب شدند.
شاهین بشری درباره انتخاب کشورهای چین و روسیه به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل و انتقاد آمریکا از این موضوع گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید مشکل نان در کشور وجود ندارد و نخواهد داشت. این در حالی است که در شهرهایی مانند ارومیه، بوکان و سقز خبرها حاکی از مشکل نان و توقف کار نانوایی هاست. روشنک آسترکی درباره این موضوع و بحران پیش رو توضیح میدهد.
افزایش قیمت آرد در بازار واقعا اتفاق افتاده. در بازار آزاد در یک بازه 10 روزه 70% به قیمت آرد افزوده شده. از سوی دیگه نانوایی ها در ایران همه سهمیه آردشون رو با نرخ دولتی و یا اصطلاحا یارانه‌ای دریافت نمی کنن، بلکه بخشی از سهمیه آرد اونها با قیمت های غیر یارانه‌ای هستش. در نتیجه طبیعی هست که با افزایش قیمت آرد نانواها دچار مشکل تامین آرد مورد نیازشون باشن و حتی بر اساس گزارش ها طی هفته های گذشته تعداد قابل توجهی از نانوایان در ایران جواز کسبشون رو باطل کردن و یا به عبارت دیگه کسب و کار خودشون رو تعطیل کردن و علت این رو افزایش هزینه ها اعلام کردن. من فکر میکنم دولت در افزایش قیمت آرد نقش خیلی پررنگی داره. با توجه به بحران ارزی، واردات گندم برای دولت گرانتر تموم خواهد شد و همینطور افزایش هزینه گندم کاران در داخل ایران مثل افزایش 400-700% کود شیمیایی باعث شده که بخشی از گندمکاران اعلام بکنن که زمین‌هاشون رو امسال به زیر کش نمیبرن و براشون به صرفه نیست. همه اینها احتمال کمبود گندم و در نتیجه آرد رو در آینده افزایش داده و به نظر میرسه دولت گران شدن آرد رو یکی از راهکارهای به هر حال منطقی ارزیابی کرده باشه.
روشنک آسترکی اقتصاددان از قبرس درباره بحران نان و گران شدن قیمت آن توضیح میداد. در اینجا این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی عصرگاهی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.